بسم الله الرحمن الرحیم.
خب خط او طرف چیه؟ من توضیح نمیدم، فقط بعضی اسناد رو علامت زدم. نمیخوام قصه بگم، نمیخوام بگم فقط سند براتون بخونم، میخوام معادلای امروزیشو پیدا کنید خودتون و خط و ربطا رو بشناسید، نقاط آسیب پذیر رو بشناسید، اشخاص رو ول کنید. اولین سند، سفارت آمریکا در تهران، همین جایی که تشریف دارید، از اینجا از همین ساختمون نامه بنویسه به وزارت خارجه آمریکا فوری، اشاره میکنه با یکی از همین لیبرالای مذهبی جلسه داشتن و اینا، میگه که معاون نخست وزیر بوده، امین انتظام که الان هم هست، معاون منصب بازرگان، که خب جاسوس رسمی آمریکا بود و اطلاعات میداد، خیلی سند هم اینجا داره. میگه با اون نشستیم جریان جاری روابط ایران آمریکا رو بررسی کردیم. او گفت تمایلات دولت موقت رو برای همکاری و آشتی با آمریکا اعلام کرد، گفت ما با شما مشکلی نداریم، ولی از موانعی که تشکیلات موازی دولت در دولت راه انداختند ناراضی بود. این کلمه تشکیلات موازی رو یادتون باشه، در تمام این 30 سال بارها گفتن به بچه های انقلابی که در برابر خط سازش و خیانت و آمریکا زدگی و غربگرایی مقاومت میکنن، کدشون اصلا اسم رمزشون از تو اسناد لانه جسوسی تا همین الان چیه؟ خط موازی، تشکیلات موازی، نهادهای موازی. میگه یه تشکیلات موازی دولت در دولته که این دولت رسمی، دولت موقت میخواد با ما بسازه، اینا نمیذاره. بعد میگه اینا همین حزب‌اللهی های افراطی و آدم های خطرناک بی تربیت اینا هستن. میگه من به ایشان، به اون، به امین انتظام، این جاسوسه میگه، میگه من به اون آدم مامور سیاه، میگه من به اون جواب دادم ما هم حد اکثر سعی خیش را خواهیم کرد که با توجه به اینکه ما و شما اختلافی در خط مش نداریم، سعی میکنیم جریان را عادی کنیم. هم دردی میکنه، گفت سوت دلان گرد هماییم. اینجا یه نمونه. بعد میگه که او بارها نشان داد در طول گفتگو که او و بقیه اعضای دولت موقت از ناراحتی هایی که در رابطه با سیستم دوگانه حاکم بر کشور برایشان پیش آمده رنج میبرند. دوگانه یعنی میگه که امام میگه آقا امام شما ولی فقید رفتی قوم دیگه، همونجا بشین عبادت بکن، زیارت نامه بخون و اینا، دیگه چیکار داری به کار مملکت داری؟ اینا کار علمیه، اینا خیلی علمیه، اینا رو شما که نمیدونی که، دخالت نکن، این دوگانگی به وجود نیار، سیستم موازی درست نکن، ولی یه فقیه باید بشینه کنار، گاهی موعظه‌ای بکنه و حرفای کلی خیلی که خوبا خوبن بدا بدن و اینجوری همینا بگه، اما این که دخالت کنه تو مسائل و مچ بگیره و مهار کنه، نه، این ولی فقیه نباید. ولی فقیه همون حرفی که بختیار زد، گفت ما یه واتیکان تو قم درست کنیم، برید تو واتیکانتون. اینا فکر کردن ولی فقیه پاپه، یه تاجی رو سرش میذاره و یه عصایی و خشک را میره که نکنه ترک برداره، و چهار نفر بغلش میکنن میذارن تو تشک ابریشم، و از این نفر شیش نفر باید بادش بزنن، و او هم هیچی نباید بگه تا آخر عمرش، هیچی نباید بگه مگر مصالح آمریکا و غرب. پاپ بعد از اینکه لانه جاسوسی رو همینجا رو بچه ها گرفتن، آدم فرستاد، هیئت فرستاد، برید حرفای امام باش بخونید. امام بهش میگه خیلی ممنون تشریف آوردید، ولی چرا راجع به همه مسائل عالم ساکتید؟ فقط حقوق بشر، وقتی حقوق بشرتون دردش اومد که جاسوسای آمریکا رو اینجا گرفتن، بقیه حقوق بشر، بقیه بشریت حقوق ندارن؟ اینا ببینید، این خطی بود، هم بختیار میگفت نخست وزیر شاه، هم تفکر دولت موقت بود، هم تا همین الان این خط ادامه داره که میگه ولی فقیه مثل پاپ بره توی واتیکان بنشینه و تو اوضاع دخالت نکنه، فقط دعا بکنن، ما رو دعا کنن، گاهی هم آدمای بد رو بدون ذکر مصداق نفرین بفرماین، نفرین کنن، و الا دخالت تو سیاست و مسائل اقتصاد و فقیر و مستضعف و دارا و فقیر و دشمن و دوست و توطئه و اینا هیچی، تو بحران ها دخالت نکن. میگه امیر انتظام نشان داد که او و بقیه اعضای دولت از ناراحتی هایی که در رابطه با سیستم دوگانه دولت پیش میاد رنج میبرن. چندین بار بیان داشت که وقتی این افراد غیر مسئول اظهارات عجولانه میکنن، کار ما سخت میشود. او گفت البته بعد از سالها دیکتاتوری مردم آزاد شده اند، فکر میکنند حق دارند هر چه میخواهند بگویند و در هر موضوعی دخالت کنند. میگه اصلا این امام آمده این مردم رو خراب کرده، کار میکنه تو همه مسائل دخالت میکنند. شما انقلاب کردید، خیلی خوب تحویل دادید، رسیدم بهتون میدیم، برید دیگه خونهات و چی کار دارید به بقیه مسائل؟ بعد میگه که او جواب داد در موضوع دیگری من از او در مورد انتصابش در سوئد پرسیدم، گفت سوئد بهتر است، آنجا در استکهلم با یکدیگر راحت تر صحبت میکنیم، امیدواریم چند ماه بیشتر طول نکشد تا روابط را عادی کنیم و مسائل را حل کنیم. البته این مردم دخالتهایشان را ادامه میدهند، ولی امیدوارم فرصت داشته باشیم با کمک هم مسائل را حل کنیم. ما به کمک شما در این جهت نیاز داریم، باید صبر کنیم، ممکن است یکی دو سال طول بکشد. این یک نمونه. من نمونه های فقط انتخاب کردم که الان توش یعنی استفاده میکنید، الان خط و ربط رو بشناسید. بعد این داره میره سفیر ایران میشه توی چیز، سخنگوی دولت بود، معاون نخست وزیر شده سفیر ایران تو استکهلم سوئد و اینا. بعد میگن خب حالا به جای شما که اونجا میاد از نزدیک در خدمتتون هستید، ولی به جای شما حالا کی تو دولت؟ میگه موضوع سفر انتظام مطرح شد. بعد این سیا میگه، میگه ما فلانی را چون تو دولت موقت میگشتن دنبال اینجور افراد، میگه ما طباطبایی را به عنوان رابط پیشنهاد نمی کنیم چون اطلاعاتمان در مورد او هنوز خیلی کم است. این آقای صادق طباطبایی که ایشون هم زمانی سخنگوی دولت بود، میگه هنوز خیلی نمیشناسیم که بخوایم چیز کنیم. ما میگه اینه مناسب نیستش، ولی یک کسی رو داریم که خیلی مناسبه، اون حال میده برای اینجور کارا. ترجیحاً از پیشنهاد امیر انتظام در مورد ارتباط با دکتر ابراهیم یزدی استفاده کن که الان رئیس نهضت آزادی است، چون او هم مثل امیر انتظام در مورد روابط ما نگران است و او کسی است که میتواند برای توسعه روابط مطمئن مفید واقع شود. البته ادامه تماس با انتظام هم خالی از فایده نخواهد بود. نمونه دیگه، بعد حالا ببین اینا که در ظاهر با آدماشون یه کسی که حاضر با اینا همکاری کنه حداقل احترامشون نگه دارین، پشت پرده که دارن به سفارتشون در استکهلم میگن که این یارو این مثلا این هالوئه داره میاد اونجا، مثلا تعبیر اینا توهین میکنه بهش که این هالو داره میاد اونجا دورورش رو بگیرین، چیز خوبیه، این شکار مال خوبیه. میگه که سفیر ایران در تهران به سفیر ایران در سوئد میگه که آقای سفیر عزیز، به زودی همکاری ایرانی به نام امیر انتظام معاون نخست وزیر و سخنگوی دولت موقت که حالا داره میاد دیگه اونجا را در کنار خواهید داشت. او توسط دولتش به مقام سفیر سفارت سوئد با اعتبارنامه برای نروژ و فنلاند منصوب شده است. چه مرد خوشبختی. ما جداگانه اطلاعات مشروحی درباره زندگی او و دوستانش برای شما خواهیم فرستاد. به طور مختصر، یک ایرانی فوق‌العاده با نزاکت، مؤدب، غربی منش و غرب دوست است. خیلی زیاد در اینجا محصور انقلاب بود و در پوسته درونی انقلابیون گیر کرده بود، اما به سختی در روش و ظاهر انقلابی به نظر می آید. ایشان مدت قابل توجهی را خوشبختانه در کشور ما آمریکا گذرانده، به ایالات متحده خیلی علاقه دارد و احترام می گذارد. مطمئنم که شما از او خوشتان می آید. او اینجا به بعضی از ما گفته امکان دارد در استکهلم در موقعیتی بهتر از اینجا برای پاسخگویی به شما باشد. حالا باید پاسخگو باشه. در واقع هر مطلبی که وی ممکن است در مورد حلقه های داخلی رهبری ایران و روابط داخلی حکومت برای ارائه به شما داشته باشد مورد علاقه ماست. میگه ما باید یک کسایی رو پیدا کنیم، نفوذ کنیم تو داخل حلقه رهبری و مسئولین جمهوری اسلامی، چون توی اینا درون انقلابیون سابقه دار آدم های مستعدی پیدا میشن که دانسته یا نیم دانسته یا ندانسته بشه بایشون کار کرد. میگه تا میتونید راه های نفوذ بین مسئولین رو از امثال این بپرسید ببینیم دیگر رو کیا تو حکومت جمهوری اسلامی میتونیم کار کنیم و اینا به درد میخورن. حالا کار کردن هم دو جوره دیگه، بعضیا مستقیم بیان همکاری کنن، بعضیا غیر مستقیم یا حتی گاهی ندانسته تو طرح جامعه اونها قرار بگیرن. 18 مرداد 58 3 سال و 2 ماه پیش میگه اولین ملاقات رو اونجا طوری ترتیب دهید که حاکی از حسن نیت ما باشد. با یکی دیگه از عواملی که تو جمهوری تو دولت پیدا کردن بهش وصل شدن. میگه تو اولین ملاقات چجوری برخورد کنیم باش. فکر میکنم بخوایم این موضوع آزمایشی را با دقت دنبال کنیم. اولین ملاقات را طوری ترتیب دهیم که حاکی از حسن نیت ما باشد. حرفهای زیادی نزنیم. در عین حال احتیاط در دور اول گفتگوها و مبادلات مناسب است. این کار فوق العاده حساس است. طرف نباید در جلسه اول صریحا بداند که ما از او چه می‌خواهیم. شخصیت‌هایی که درگیر این جلسه می‌شوند، اطلاعات امنیتی ما در مورد آنها هنوز به قدر کافی نیست. میگه اول باید کاملا بشناسیمشون، نقاط قوت و ضعف، بعد کم کم بیشتر بریزیم دو دایره. ما فکر میکنیم در ملاقات‌های اولیه تا جایی که ممکن است باید به دولت موقت تأکید کنیم که تهدیدات داخلی ایران و آشوب‌های داخلی شما به ما ربطی ندارد. باید کاری کنیم که ما را از آشوب‌ها و اختشاشاتی که در مناطق مرزی و در بعضی خیابان‌های کشور مثل تهران و بر بعضی دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، ما را مبرا کند. میگه باید بهشون بگیم ما دخالتی توی اختشاشات نداریم. البته این کار مشکل خواهد بود، باور نمی کنند، اما باید با یک تلاش مداوم پیگیری شود. احتمالا شروع کار مشکل خواهد بود، ولی باید سعی کنیم در این آزمایش بعضی از اطلاعات هم در عوض آنها به آمریکا بدهند. مثلا راجع به افغانستان که چگونه می توانند به ما در برابر شوروی در افغانستان کمک کنند. و یه عبارت دیگه میگه فلانی بازی که از همین آدمایی که تو حکومت پیدا کردن، تو بین انقلابیون پیدا کردن، فلانی نظراتی دی، حالا اسمش من نمیخوام چون بعضی از اینا هم کده، اسم نیست بعضیاش، اینجا فلانی نظراتی برای بهبود روابط دارد. او به عنوان نماینده میان روهای مذهبی و روشنفکران غربگرا سخن میگوید. او نسبت به نفوذ مذهب افراطی در دولت و نسبت به افراطی‌گری های شخص خمینی اظهار نگرانی می کند. استکاک های قابل ملاحظه ای اکنون بین گروه ها و جناح های داخل حکومت به پا شده است. از یک سو گروه های خیلی مذهبی، رادیکال و افراطی که تا آخر با خمینی هستند، و از سوی کسانی که مسلمانان خوب و رفرمیست، اصلاح طلب هستند و مثلا در نهضت آزادی کار می کنند و هم اکنون دولت را اداره می کنند. بعد میگه راجع به انتخابات آینده بحث کردیم، گفتیم شما تحلیلتون چیه؟ میگه متاسفانه گفت که تو انتخابات جریانای وابسته به شما، یعنی وابسته به آمریکا، علنا رأی زیادی ندارن، اما یه جریانایی هستن که میشه از طریق اونها یه کاری رو کرد. یه جا میگه تمام متن سری است، در 5 آگوست استمپل مقام سرویس خارجی برای تبادل نظر با فلانی پرواز کرد به فلان شهر. در 2 روز گذشته 4 ساعت و نیم گفتگو با او داشتیم. بخش های مهم این گفتگو رو میگه اینجا میاره. میگه استمپل گفتگو را با اطمینان خاطر و حسن نیت آمریکا نسبت به ایران شروع کرد و گفت مطمئن باشید آمریکا در اختشاشات و درگیری های خونین و ترورهای داخل ایران دست ندارد، ما دخالت نداریم. اونجا گفت که یه جوری سعی کن متقاعدش کنید که ما توی کارا دست نداریم، اینا رو داره تلاش میکنه. سپس گفتگوی مختصری در خصوص آینده ایران و رابطش با آمریکا مطرح شد. مهمترین نکاتی که او گفت ایناست. فلانی گفت، میگه که باید با محافظه‌کاری پیش بریم، سوء ظن خمینی و طرفدارانش را که نظر خوبی با آمریکا ندارند بر نینگیزید. در رابطه با ارتباط با روشنفکران مذهبی و میانه‌روها و دولت موقت، بهترین شیوه حفظ تماس با خود نخست وزیر هر 15 یا 20 روز یک بار از طریق فلانی است، نه مستقیم. چون خود منس بازرگان آلودگی های اینجوری رو نداشت، حالا فکرش غرب زده بود، اما اینکه بیاد خیانت کنه و جاسوسی و اینا، این دیگه آدمای دور و برش اینجوری بودن، خودش یا لااقل در این حد ما چیزی ندیدیم ازش، در این حد نبودیشون. میگه الان مسلما هنوز خیلی زود است که بشود با شخص آیت الله خمینی ملاقات کرد. باید کاری کنیم که در پاییز بشود تبادل سفیر کرد. شاید زمانی که دولت جدید دائمی مستقر شود، افرادی، بعد میگه خود این دولت موقتی به ما گفتن کسانی مثل ریچارد کاتن یا فلانی را به عنوان سفیر پیشنهاد میکنیم. بعد میگه شما چند تا کار بکنید که صمیمیتتون رو نشون بدید به رژیم جدید در ایران و اینا بتونن چیز کنن. اینها میتواند به دولت موقت ایران برای سرکوب کردن جنبش انقلابی و مذهبی های افراطی داخل و خارج کمک کنند. میگه به ما گفت، اون یارو به ما گفت آمریکا یک کمی کمک کنه به دولت که دولت زورش برسه این افراطی‌ها رو، حزب الله رو سرکوب کنه و بگه که ببینید حالا اون داره به ما کمک میکنه. بعد دستوراتی میده به تهران، میگه دفتر صدور ویزا در تهران را دوباره باز کنید، هزاران ایرانی میخوان به آمریکا بروند. بعد میگه یارو که جاسوس حاضر با ما داره همکاری میکنه، که تو دولت موقت هم نفوذ داره، میگه گفت خود او شخصا میخواهد به آمریکا بیاید و کاری کند که دانشجویان زیادی به آمریکا و کشورهای انگلیسی زبان بروند. او اظهار امیدواری کرد که آمریکا همکاری کند. او گفت اگر دانشجویان زیادی از ما بپذیرید به نفع شماست. اینا بعد برمیگردن کمک میکنن. امام تو وصیت نامش میگه که بورسیه دانشجو، اعزام دانشجو به خارج اولا در حد ضرورت لازم نباید باشه بیشتر از اون، و بعد اگر میرن صریحا امام تو وصیت نامش میگه، میگه به کشورهایی که سابقه استعماری دارن به خصوص در ایران مثل آمریکا و انگلیس، امام میگه که دانشجو نفرستیم، ولی کسی به اینا عمل نکرد. ما انواع بورسیه‌های دانشجو داشتیم که یکیش از جمله انگلیس بود در تمام سال. تو دهه گذشته خیلی ها رفتن و افکارشون و اخلاقشون تغییر کرد و برگشتن. حالا بعضی هم وابسته مستقیم شدن، بعضی غیر مستقیم. شما شنیدید زمان همین درگیری های انتخابات، از انتخابات اخیر گفتن سفارت انگلیس چقدر فعال بود و پروازهای بین تهران و لندن به مرتبه 10-30 برابر شد و کارهایی که شد. میگه باد فلانی خیلی نگران نفوذ مذهب بر سیاست ایران بود. اینو مأمور سیا میگه. انتقال اخیر بعضی افراد شورای انقلاب به دولت و برعکس در حالتی است که شورای انقلاب در دولت موقت قدرت بیشتری پیدا میکند. این شورا شامل اکثریتی از روحانیون افراطی است و انتظار میرود در یک ماه آینده بررسیاشو فراهم کند. بعد اشاره میکنه مجلس خبرگان و اسم شهید بهشتی و روحانیون با اطراف امام اینا رو میاره. میگه اون مأمور ما گفت طرح فعلی شامل رفراندوم قانون اساسی است و در یک ماه و نیم آینده خواهد شد. قانون اساسی در مجلس خبرگان آخوندی شد. مأمور سیا میگه، میگه اولش یه قانون اساسی غرب پسند قشنگی پیش نویسش بود، رفت به مجلس خبرگان آخوندی شد و هرچی ما فشار آوردیم به خمینی از طریق میانه روها و لیبرالا که آقا این نذار خیلی مذهبی بشه، بذار دنیا پسند باشه، یعنی مثلا سکولار و غربی اینا باشه، خمینی زیر بار نرفت. و بعد میگه که میگه این کسی که طرف ماست گفت خمینی خودش اعتقادی به برتری آخوندیسم در هر مورد ندارد، ولی تحت فشار دائمی اطرافیان تندروی است که میخواهند مسلمانان خوب و اصلاح طلب و میان رو را کنار بزنند و روحانیون افراطی را بر روی کار بیاورند. او به این حقیقت اقرار کرده که روحانیون در انتخابات آینده بیش از نیمی از کرسی‌های مجلس را به دست خواهند آورد و به آمریکا و دیگران تذکر داد شما مجبور خواهید بود 4 سال متاسفانه با روحانیون بسازید و در این 4 سال صرف درگیری خواهد شد، اما اظهار امیدواری کرد که بعد از این 4 سال میان روحای متمایل به غرب بعد از انتخابات در انتخابات بعد بتوانند دولت را به دست آورند و اعتماد طبقه متوسط و تحصیل کرده به خصوص در پایتخت و مناطق مرفه را به دست آوریم و دوباره زمام مجلس و دولت برگرده به سمت غرب و آمریکا. میگه رو طبقات متوسط به بالا، مرفهین و طبقات سرمایه‌دار و بالا شهری و تحصیل کرده هایی که غرب رفتن و اینا، میگه رو اینا میشه حساب کرد، یک کار کنیم اینا به مرجعیت پیدا کنن و به قدرت برسن. اینم یه نمونه. یه نمونه دیگه میگه CIA از کاردار آمریکا در فلانجا خواسته که به فلانی اطلاع دهید که ما حاضریم تبادل اطلاعات بعد از 10 سپتامبر انجام شود. بعد میگه از انتظام خواستیم با یزدی تماس بگیرد و یزدی تاریخ دقیق تبادل اطلاعات را تعیین کند. هدف ما از انجام این روش آن است که اطمینان حاصل شود یزدی و انتظام در مواضعشان در این ملاقات ها هماهنگی کامل دارند. نباید موضوع ملاقات را با یزدی و بازرگان در میان بگذارید. اگر این سوال به میان آمد شما از تمام مقامات رسمی که در جلسه اند آگاه شوید و بگویید بعد از تماس های بیشتر با واشنگتن جواب خواهید داد. تا تو جزئیات پیش بینی میکنه که تو جلسه اگه اینو گفتن اینو بگید، اگه اینو نگفتن چی بگید. میگه فلان 5 اکتبر به فلانی تلفن زدیم تا همانطور که منبع ما در ایران فلانی پیشنهاد کرده بود تحولات اخیر ایران را بحث کنند. به هر حال به بحث در مورد تحولات خاصی از قبیل شخصیت‌های جدید کابینه اظهار تمایل کرد، ولی تمایل به بحث در مورد روابط نداشت و تأسف خود را از کوتاهی آمریکا در اقدامات عملی بیان کرد. گفت چرا یک کاری نمی‌کنید تا زودتر رابطه ها برقرار شد. حالا اون تیکش که توجه من دارم اینه، میگه باید جریان‌هایی را که طرفدار غرب و آشتی با غرب هستند در درون رژیم شناسایی و با آنها مرتبط شویم تا به تدریج تحرکات ضد آمریکایی آیت الله خمینی را ملایم کنیم و او را مجبور کنیم که از مواضع خود عقب بنشیند. میگه باید کار کنیم که مردم ایران از او بخوان که تون حرف نزنه، تحت فشارش قرار بدیم. از همان اوائل روشن بود که فکر و قلب او در جهت ما نیست. بعد میگه که خیلی جالب، میگه که منتظر باشیم و برنامه‌ریزی کنیم که با کمک این شخصیت‌های جدید تبدیل ایران به یک جمهوری اسلامی خوب، نه جمهوری اسلامی خطرناک، به یک جمهوری اسلامی خوب در چند سال آینده بشود. وقت اسم افرادی رو میاره بررسی میکنه که اینا کدوماشون به درد ما میخورن کدوما نمیخورن، که افرادی که اون موقع در دولت موقت بودن، میگه مثلا مرحوم یدالله صحابی چجوره، عزت الله صحابی چجوره، نمیدونم فروهر داریش فروهر چطوره، حبیبی چطوره، بنی اسد چطوره، اسم یکی یکی افراد که اینا کدوما رو میشناسیم کدوما رو نمیشناسیم، با هر کدوم چجوری میشه کار کرد. میگه هیچ گونه از موضوع روابط ایران و آمریکا پرت نشد. یأس جدی را که خودش و دیگر ایرانیانی که در غرب تحصیل کرده اند یا مسافرت به غرب دارند و به غرب علاقه دارند تشریح کرد. علت یأس کوتاهی آمریکا در نشان دادن آن علاماتی که حاکی از قبول انقلاب ایران بر اساس برابری و احترام متقابل باشد فلان. خب اینم یک نمونه. حالا یه نمونه هم از این چیز بخونم براتون. این تو بین روشنفکران مذهبی، یعنی بخش لیبرال های مذهبی دانشگاهی، یه بخشم برنامه ریزی روی قم، برنامه ریزی خاص، پروژه خاص روی قم و بعضی روحانیونی که با امام مشکل داشتن. اسناد لانه جاسوسی جلد 55 خط میانه 5. من 5 تا سند رو انتخاب کردم براتون بخونم. اولا اینا یک فهرستی اسم علمایی که در قم و مشهد و نجف و تهران و اینا هستن، لیست کامل از اینا تهیه کردن که بودن، که اینا هر کدام با امام چه مشکلاتی دارن، نقاط ضعف چیه، نقاط قوت چیه، مواضعشون دقیق در آوردن، تک تک نطقها و مصاحبه ها اینا رو در آوردن، روش کار کرده بودن تو اسناد که فلانی اینجوریه، افکارش اینجوریه، نسبت به این قضیه نظرش اینه، روحیاتش اینجوریه، بعد آخر اطرافیاش کیان چجوری میشه نفوذ کرد فلان. حالا یه نمونش مرحوم آقای شریعت مداری که دیگه برجسته ترین شاید نمونه باشه چون مرجع تقلید بود. 20 اردیبهشت 58 اون موقع طرفداران بعضی از اینا تو کوچه های قم تظاهرات، همه جا تهران، تبریز، قم، جاهای مختلف تظاهرات و اینا بود. بعد آقای شهید مداری بعضی از آقایون با امام درگیر شده بودن. من یادم میاد آقای شهید مداری آمد مشهد، ما مشهد بودیم. من اون موقع مثلا 15 16 سالم بود، اول انقلاب بود. گفتن آقای شهید مداری آمد و خبر شنیده بودیم که ایشون با امام هی درگیر شده و استکاک داره. رفتیم مقر ایشون، نماز میخوندن، نماز جماعت رو، خب نماز جماعت خوندیم، بعد آخر نماز حالا بچه 15 16 ساله مثلا با یه مرجعی که او امامم قبول نداره علیه امام حرف می‌زدیم. بعد من بعد نماز قشنگ رفتم بود جلو کنار آقای شهید مداری و گفتم سلام علیکم و سبحان سلام جان، گفتم ببخشید من آمدم یک امر به معروف کنم. بعد یه مرتبه ایشون یه نگاهی کرد به من و خیلی نگاه ترسناکی بود، یه نگاهی کرد و اینا، گفت چی؟ گفتم که من ترسیدم اون جمله رو دوباره بگم. گفتم هیچی آقا، آمدم عرض بکنم که الان بالاخره بعضی از دشمنای انقلاب و امام و اینا دارن از شما دفاع میکنن این ور اوور و تو رسانه‌های بیگانه و این ور اوور و اینا، شما در جریان نیستید، حتما در جریان باشید که اینا الان دشمن طمع کرده، اما فکر می‌کردیم ایشون در جریان نیست. دیگه همونجوری که داشتم حرف می‌زدم دیدم دو سه نفر اطراف نشستن چپ چپ نگاه کردن و ایشون هم یه نگاهی به من کرد، گفت بلند شو بچه برو. بلند شو برو بچه برو. دیگه ما هم رفتیم. همون روزا شاید یکی دو هفته بعدش بود که این اسناد لانه منتشر شدش و بعد معلوم شد این مسائل پیش آمد. حالا یکی دو تا نمونه از اون مسائل که اینا چطور روی حزب و جریان وابسته که روحانیون به اصطلاح سنتی ضد امام و روشنفکران غربگرای ظاهرا مذهبی که هر دوشون هم همشون هم سابقه مبارزه علیه شاه داشتن، مبارزه که چه عرض کنم، ولی بالاخره اعلامی و بیانیه میداد، هم نهضت آزادی بود. میگه که موضوع ملاقات با ملاقات باروز با با شریعت مداری اون میگه. میگه باروز نسبت به این موضوع بیمیل نیست، در واقع فعالانه مشغول تهیه برگزاری ملاقات او، ایشان را آخرین امید سرمایه‌داری آمریکا در ایران میداند. عبارت رو ببین، باروز اساساً معتقد است ما باید او و امثال او را، یعنی این تیپ آدمای مذهبی رو، نرم کنیم و مشوق دیدگاه های میان روانه آنها باشیم تا آنان احساس اطمینان کنند که در طرفداری از نظریه نیاز به ثروت و اقتصاد آمریکا در ایران از تایید آمریکا برخوردارند. باروز پیشنهاد کرد یک کارمند سفارتخانه به فرد واسطه ای که از نزدیکان ایشان است و ملاقات او با ایشان را ترتیب داده بود معرفی کنه. حالا من میگم ایشان نمیگه. حالا این تعبیر جالبه، میگه که حقیقت امر فقط هدفی که باید تعقیب کنیم این است که باید این تیپ از افراد مذهبی و روحانیون و افراد معتبر مذهبی را جلو بیاندازیم که در برابر اقدامات ضد اجنبی و ضد سرمایه‌داری خمینی مقاومت کنند. میگه از اون طرف از یک جبهه روشنفکری درست کنیم علیش، از این طرف هم یک جبهه روحانی و مذهبی. باب حمایت از او و حزبش گشوده است با در نظر داشتن اتهامات علنی خمینی مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها در صدد شکاف انداختن در وحدت نهضت انقلابی هستند. هر گونه حرکت علنی در جهت تماس با روحانیونی مثل او باید توأم با دقت و حد اکثر توجه به امنیت صورت بپذیرد. خیلی دقیق باشید، این ارتباطا لو نره، خیلی حساسه. فکر میکنیم باید تصویر روشنتری از اطرافیانشان در قبال مسائل کشور و تماس با آمریکا و نیز توقعاتشان از ما را تماس داشته باشیم. سعی خواهیم کرد این اطلاعات را به دست آوریم. هدف ما همانطور که خمینی نسبت میدهد، گوش کنید یه خواهش جالبه، میگه در این کار هدف ما همانطور که خمینی نسبت میدهد ایجاد شکاف در نهضت اسلامی و تضعیف آن خواهد بود. تا صاحبان افکار معقولانه تری و افراد متعادل تری عرض وجود کنند و در حکومت بر سر کار آیند. این سند دوم. سند سوم میگه که فلانی میگه ما با قرارگاه مرکزی سیا در تهران توافق کردیم که او ظاهراً کانالی را که دنبالش بودیم فلانی نیست، فلانیه. باید مطمئن شویم که این دسته از روحانیون آماده‌اند کم کم کانال خود با دولت آمریکا را تعریض کنند و آنگاه اقدام به برقراری روابط صریح‌تری کنیم و زمانی هم که برقرار شد حتی امکان کانال‌ها مطمئن باشد. قصد ما در تماس کمک به ایجاد و تقویت راه حل میانه در کشور است. خط سازش. هدف ما این است که نیروهای میانه رو درون جمهوری اسلامی را تقویت کنیم تا حاکم شود. وجود یک جناح میانه رو قوی که بر نهضت اسلامی حاکم باشد به خوبی میتواند همه کسانی را که در سراسر کشور صاحب افکار میانه رو دنیوی، یعنی سکولار، صاحب افکار میانه رو دنیوی هستند در شکل یک ائتلاف جذب کند. در حالی که آشکار است جناح‌های رادیکال با ما مشکل دارند، اما چپ که میگه به معنای چپ مذهبی غیر مذهبی همه را میگه. آنها بار دیگر ناچار از اتخاذ مواضع افراطی خواهند شد. امیدواریم نهضت میانه رو در میان روشنفکران و روحانیون و دولت جمهوری اسلامی با پایگاه وسیع در آینده‌ای هر چه سریع‌تر سر برآورد. واقعیت این است که قدرت حقیقی متاسفانه در دست رادیکال ها و افراطیون است. بعد میگه یه جریان راست افراطی در اطراف خمینی وجود داره. ببینید این تعبیر اسناد لان است. میگه دشمن اصلی ما جریانی است که این مأمور سیا میگه جریان راست افراطی است که حلقه اصلی اطراف خمینی است. ما باید اینها رو یا بی آبرو کنیم که تو جامعه نتونن آبرو داشته باشن جایی برن، یا باید حذف شن، یا باید بین اونا و خمینی فاصله بیفته، دست از خمینی بردارن. واقعیت این است که متاسفانه قدرت حقیقی در دست رادیکال هاست. تا نوعی تشکیلات قابل اطمینان تجدید سازمان نشود و ایرانیان
غیر افراطی به خود جرأت ندهند نظریاتشان را علنا بیان کنند، فضا مناسب برای رشد نهادهای دموکراتیک و غربگرا موجود نخواهد شد. به شق دیگر، آیا گروه شریعت مداری و این جریان میانه رو بازوی مسلح ویژه‌ای دارند؟ میگه باید کار کنیم بازوی مسلح داشته باشم. آیا هیچ یک از دستار و دسته های مسلح موجود حاضرن در برابر خمینی بیستند یا به گروه های مثل شریعت مداری جذب شوند؟ بعد اجا میگه که یکی از اطرافیان ایشون به ما گفت ما 8 میلیون طرفدار در ایران داریم و میتوانیم 200,000 نیروی مسلح را وارد خیابان ها کنیم. از تظاهرات های خیابانی شروع کنیم بعد مسلحشون کنیم. که البته خودش میگه که کمی خاله بندیه اینا. این مأمور سیاه میگه این خاله بندی داره میکنه، اینقدر توان اینا ندارن. ما در تلگرام فلان هدف از اقدام سیاسی خود را برپا کردن دولتی در ایران اعلام کردیم که نسبت به منافع آمریکا نظر موافق داشته باشد و حساسیت های شدید مذهبی و اسلامی نداشته باشد. در اوضاع سیاسی جاری بهترین راه نیل به این هدف استقرار دولت میانه روان و لیبرال ها با برخورداری از حمایت مردم است که تحت حمایت روحانیت و بعضی از مراجع نیز باشد و قدرت حفظ نظم و قانون را داشته باشد و همه اتفاقات باید منهای خمینی و راستهای افراطی اطراف او اتفاق بیفتد. بعد میگه البته تعریف این هدف ساده است ولی ما هنوز در جستجوی شیوه های حصول آن هستیم و از هر نوع نظریه و پیشنهاد قرارگاه سیا استقبال میکنیم. سند پنجم در رابطه با ایشون میگه که آنها معتقدند آقای شریعت مداری با ملاقات مستقیم با مأمور سیا هم موافقت خواهد کرد. ما دقیقا میفهمیم که او و اطرافیانش سعی دارند به چیزی برسند، اما تماس غیر مستقیم امتر است. امکان تکذیب کردن آن وجود دارد. روابط باید کاملا عادی سازی شود که اگر مأمور ما رو گرفتن فوری پوششی منطقی براش ارائه کنه. مثلا بگه من از فلان NGO، از فلان سازمان حقوق بشرم، من مثلا خبرنگارم، من فعال حقوق بشرم، فعال سیاسی هم، یه چیزی. میگه همه این پوشش ها رو براش درست کنین. اونجوری نمیتونه بره در بزنه بگه که کیه؟ مأمور سیاه، لطفا در رو باز کنین، مأمور سیاه اومد. یا میگه تو اصلا تو اسنادی رو میگه یا به اسم NGO، گروه های حقوق بشری، گروه طرفداران حقوق زنان، حقوق کودک، نمیدونم طرفداران دموکراسی، یا مطبوعاتی، خبرنگارم من، یا تاجرم، یا یک آدم تئوریسین دانشگاه، پروفسورم در فلان دانشگاه هم. میگه به این عناوین ملاقات ها رو ترتیب بدید. پیشنهاد میکنه که مثلا با فلانی اینجوری بگید. بعد یکی از اطرافیان ایشون رو شناسایی میکنه، میگه تا کجاها؟ میگه شناسایی کردیم یک کسی هست که مثلا هر هفته یه بار میره پیش ایشون و دم درم خیلی نگرش نمیدارن، روش کار کنه، ببین کیه. رفتن تحقیق کردن، هویتشو پیدا کردن. میگه فلان جیم فلان 13 یک مقاطعه کار است و ساختمان سازی است، شیعه مذهبی است، سابقا با انقلاب همکاری داشته ولی اینک به شریعت مداری سخت متعهد است و به خمینی منتقد است و میگه خمینی انقلابو خراب کرد، انقلابو منحرف کرد. بعد میگه تو جلسه ای که باهاش داشتیم او به ما گفت که دیگه مردم با خمینی نیستن، خمینی پایگاه مردمیش تضعیف شده. از اونه؟ عجب. خب من یکی دو تا سند دیگه دارم که اینا واجب خونده بشه. شما که نماز اول وقت همیشه میخونین، من که گاهی میخونم گاهی نمیخونم، شما همیشه میخونین، این یه بار به خاطر خدا و پیغمبر نخونین. آقا گناه این نمازتون اول وقت نخوندین با من مسئولیتش میپذیرم. روز قیامت اگه تونستین منو پیدا کنین بگید این گفت. گزارش از داخل دانشگاه، میگه دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، از داخل دانشگاه دقیق افراد جریانها رو روش گزارش میده. من اینه حیفم میاد شما نشنوید. یه سندی 24 اردیبهشت 58 ماهای اول بعد از انقلاب، این داره مامورای سیاه یک بخشی از گزارش‌های اسنادلانه راجع به دانشگاه‌های که چطور چه بکنیم، از چه امکاناتی تو دانشگاه داریم استفاده کنیم. و قدم اولم اینه که از فرصت‌های موجود و طبیعی در دانشگاه چطور استفاده کنیم. من
یک دو تا گزارش رو انتخاب کردم اینجا. یک گزارش از دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، از دانشگاه شریف، دانشگاه مشهد، دانشگاه اصفهان، مأمورشون تو دانشگاه، یعنی تو دانشگاه ها آدم دارن، تو تک تک این دانشگاه ها آدمایی داشتن که این رسما با لانه ارتباط داشته. ببینید اینا اصلا گاهی فکر میکنیم که آقا اینا اونور دنیا ما اینور دنیا، اینا چجوری اصلا این حرفا جاسوسی نفوذ ایادی آمریکا اینا بی خوده. از درون دانشگاه‌های اصلی کشور اینا 30 سال پیش تو هر دانشگاه آدم داشتن. شما حالا ببین که بعد از 30 سال چه خبره؟ یعنی کسایی که 30 سال پیش اول انقلاب که تازه غافلگیر شده بودن، از درون دانشگاه‌ها، از ریسترین، از اسم افراد و گروه‌ها و تشکل‌های داخل دانشگاه‌ها تو اسدالله‌نه گزارش هست. میگه افراد ما از دانشگاه شیراز برای ما گزارش آوردن، از دانشگاه مشهد، دانشگاه شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه اصفهان. من یکی دو تا نمونه شعارتون میخونم. تو تحلیلایی که میکنه میگه ما روی چه جریانهایی باید حساب کنیم داخل دانشگاه و بیرون دانشگاه. بعد تو جنبندی تو یکی از اسناد میگه ما از خیر هیچ کس نباید بگذاریم، از لیبرال تا کمونیست، از ملیگرا تا مذهبی، از بچه ساواکی و ساواکی‌ها، سلطنت طلب‌ها تا افرادی که سابقه انقلابی و سیاسی ضد سلطنت داشتن ولی حالا با خمینی با امام مشکل دارن، از همه باید استفاده کنه. توی اسناد لانه راجع به اینا بحث میکنه. یک، چطور گوش کنی؟ اینا خیلی مهمه. من نگرتون داشتم با یکی برای که اینا رو شما باید بشنوید. میگه باید بررسی کنیم چطور جماعت غیر سیاسی و خاکستری رو، به اصطلاح حالا خاکستری اصطلاح منه، چطور جماعت غیر سیاسی و خاکستری رو وارد پروژه سرنگونی، وارد اختشاشات کنیم. بعد میگه ما از تجربه هایی که در سرنگونی حکومت سالوادور آلنده در شیلی داشتیم باید استفاده کنیم و در چند کشور دیگه. میگه ما تجربه هایی داشتیم در برابر کوبا، شیوه هایی که در کوبا برای براندازی کاسترو و چگوارا استفاده کردیم، شیوه هایی که برای براندازی کشورهای سوسیالیستی استفاده کردیم، شیوه هایی که برای کودتا در خود ایران 25 سال پیش استفاده کردیم و استفاده از اختلافات داخلیشون. میگه از تجربه دوستان انگلیسیمون، برادران انگلیسیمون باید استفاده کنیم. اونا تو انگلیسیا اصلا خاورمیانه شناسن، حق پدری و مادری دارن در خاورمیانه، دو غربگری منطقه حکومت کردن، ولکن هم نیستن. میره از افغانستان میرن دوباره تو عراق میان، از عراق پاش میان دوباره برمیگرده افغانستان، از اینجا از ایران میره ترکیه، از ترکیه میره دوباره همینجا میلولن، ول نمی‌کنه این منطقه رو. الان هم هستم دیگه، الان در افغانستان، در عراق، کشورهای جنوب خلیج فارس که کلن در اختیار حکومت‌های ناست. می‌دونیم؟ یعنی تمام این شیخ نشین‌های خلیج فارس از سعودی، آل سعود، کویت، امارات، قطر، بحرین، عمان، همشون تا اردن و مصر و اینا یا شاه یا رئیس جمهورای قلابیه که ریاست جمهوری به بچه هاشون به ارث میرسه، اینها رو اونجا کاشتن. الان یا شاه بعد بچه هاشون شاه میشن، یا مثل مصر، الان مصر اون پسرش جمال، اون آقا جمال الان داره آماده ریاست جمهوری میشه، ارثیه. اینها رو تو آب نمک میخوانن، این آدم میارن، بعد حاشیه که کسایی که بعد از این باید بیان، 3-4 تا آدم و 3-4 تا حلقه تربیت میکنن. مثلا الان از الان بچه های شیوخ خلیج فارس، بچه هاشون و نوه هاشون اینا همه یا توی فلان کالج در انگلیس یا فلان دانشگاه در آمریکا یا در فرانسه اینا دارن درس میخونن، زندگی میکنن، بعد هم میرن دیسکو و عرق خوری و کاباره و ویلا و حال و حلشون رو میکنن و عشق و عیش و نوش و اینا. و تمام جزئیات توی اسناد الان یه جا من دیدم که پرونده شخص راجع به شخصیت تک تک این افراد دارن، چون بخشی از اسناد لانه راجع به کشورهای دیگه است، چون ایران میدونیم پایگاه سازمان سیا بود برای کنترل کل منطقه. یعنی یه پرونده بخشی از اسناد لانه راجع به مثلا کویت، راجع به مصر، راجع به ترکیه است، راجع به فلسطینه، اونا همه جلد جلد هست. یه جا اونجا میگه که مثلا میگه توی شاهزاده های سعود، آل سعود یا امارات و اینا، مثلا 20 تا شاهزاده رو اسم میبره که رو اینها کار کنیم، 7-8 تا اینا باشن، بعد ببینیم کدومشون از بقیه بهتر از آب در میان، نفر بعدی کی باشه. یعنی تضمین شده است. از همین الان اینا برای 200 سال آینده برای حاکمان این کشورهای نفتی منطقه برنامه‌شون چیده است. بچه‌هاشون، نزدیکانشون، اطرافیانشون، حتی بین انقلابیون سابق گاهی می‌گردن آدم پیدا می‌کنن. می‌دونی انور سادات که خیانت کرد پیمان سازش با اسرائیل رو، کمپ دیوید، این خودش کی بود فکر می‌کنید؟ همین مبارک فکر می‌کنید کی بوده؟ اینا جزء افسران بودن که اطراف جمال عبدالناصر بودن. جمال عبدالناصر افسر انقلابی ضد غرب، مبارزی که رهبر محبوب کاریزمای جهان عرب شد و با اسرائیلیا با صهیونیست‌ها جنگید. بعدم جو جنگ بعدم شکست خورد و بعد دق کرد و مرد. این دیگه مثلا بت جهان عرب بود. حالا اخیراً دیگه سید حسن نصرالله شده به اصطلاح معشوق جوانان عرب، که یه وقتی یکی از دوستان میگفت که خود سید حسن نصرالله تو یک صحبتش گفته بود که ما خبر داریم، که ایشون میگه ما خبر داریم وقتی که نطق نصرالله پخش میشه حتی خانواده همین شاه‌ها و رئیس جمهورها و حاکمان کشورهای عربی، میگه یکی از اینا میگفت که وقتی نطق تو پخش میشه زن و بچه ما بلند میشن کس میزنن برات، یعنی تا تو خونه های ما هم نفوذ کردی. بله، حالا نمیدونم چرا اینو گفتم، ولی حالا اینم خودش خوب بود، حرف خوبی بود، ولی شاید به این مناسبت گفتم که اینا اشخاص رو شناسایی میکنن، رو نقاط ضعف و قوت حتی شخصی و اخلاقیشون کار میکنن. میگه باید برنامه‌ریزی کنیم از همون شیوهایی که استفاده کردن اینجا استفاده کنیم. آلنده در شیلی چپ بود، سوسیالیست بود دیگه، ضد آمریکا، ضد سرمایه‌داری بود، منافع غرب رو اونجا جمع کرد. میدونین آلنده رو چجوری سرنگونش کردن؟ با شعارهای چپ، یعنی اعتصابات کارگری، اتحادیه‌های رانندگان اتوبوس‌ها و کارگری و اینا، درست با هم شعار چپ و کارگری آلنده زدنش زمین. پایگاهش رو تضعیف کردن، بعدم دیگه کودتا کردن، آمدن بمباران کردن. تو اسناد میگه که چطور از روشنفکران استفاده کنیم، چطور از روحانیون سنتی علی خمینی استفاده کنیم. یک چند تا سند در این بابه که چطور تیم‌های رسانه‌ای در داخل ایران و یک اتاق فرمان در خارج کشور تنظیم کنیم که اینا هماهنگ با هم عمل کنند. چندین سند تو اسناد دادن راجع به اینه، ارتباط اتاق فرمان رسانه‌ای خارج کشور با رسانه‌های داخل کشور. چگونه چهره سازی کنیم؟ چطور چهره‌های شناخته شده رو که تأثیرگذارن به کار بگیریم؟ چطور از طریق جایزه‌های بین‌المللی، مثل همین جایزه صلح، جایزه صلح نوبل، جایزه حقوق بشر، جایزه‌های ورزشی، علمی، هنری، ادبی، حقوق بشری، از طریق این جایزه‌ها میگه چطور عمل کنیم و به آدمامون بدیم یا جذب‌سازی کنیم و چهره‌های هنری داخل کشور، ادبی، هنری، علمی رو به کار بگیریم. چگونه شایعه بسازیم؟ چطور طرفداران خمینی را بترسانیم که احساس تنهایی و شکست کنند و منزوی شوند که بگن ما دیگه خیلی کمی، ما دیگه از بین رفتیم، همه با ما دشمنن فلان. میگه برنامه‌ریزی کنیم جنگ روانی که چطور اینا بترسن، اطراف خمینی رو خلوت کنن. چگونه اینا که میگم هر کدومش، برای هر کدوم چندین سنده که چون وقتی من فهرست شدم میخونم. میگه باید با آمریکا و غرب چهره دوست داشتنی و وجیه بسازیم که جوانانشون، لااقل نسل‌های جوان‌ترشون، آرزوی غربی شدن کنن و اونها فشار بیارن روی حکومت، مطالبه کنن که آقا بس دیگه یه حرفا، ما میخوایم حال کنیم، ما میخوایم زندگی کنیم، نمیخوایم منزوی باشیم. اینا عین عبارتی که مطالبه این که مبارزه با آمریکا منزوی شدن است، مطالبه نمیخوایم منزوی باشیم رو باید بنویسیم سر زبونا، از جمله تو دانشگاه. اینا تو اصلا دلانه هست. میگه اتوریته ها و گروه های مرجع باید تغییر کنن. چطور خودشونو به جان هم بندازیم؟ چطور از مشکلات اجتماعی مردم استفاده کنیم، مشکلات اجتماعی رو سیاسی کنیم تا در برابر رژیم امام، رژیم خمینی قرار بگیرن؟ چطور در احزاب سیاسی وارد شویم کنترل نامحسوس؟ چطور سازمان های غیر حزبی و غیر دولتی، همین NGO ها رو به اصطلاح فعال کنیم؟ یه جا میگه از بحث های حقوق بشری و فمینیسم، بحث های فمینیسم و به عنوان حقوق زن و فلان باید استفاده کنیم. و تأثیر شراب، سکس، کاباره و اینجور چیزها در اوضاع سیاسی. یه جا اظهار تأسف میکنه، میگه متاسفانه تو شیرازه، داره توصیف میکنه، الان میخونم براتون که چرا اینجوری شد، حیف شد، چه شیرازی بود، چه شیرازی شد. حالا این سندهایی که دارم میخونم از قول یکی از همین جاسوس ماسوساست داره این خبر میده از داخل دانشگاه شیراز،
میگه مأمور سیاه در داخل که از داخل دانشگاه شیراز برای ما گزارش میده،
او خاطر نشان ساخت شیوع نظریه جدایی دین از سیاست به طرز فزاینده‌ای شروع شده و باید با آن دامن بزنیم، اما مشکل ما دانشجویان محافظه‌کار و افراطیون مذهبی هستند.
دقت بکنید
مشکل ما دانشجویان افراطی مذهبی هم تو دانشگاه شیراز نمیذارن ما این خط رو پیش بریم.
در ماه فوریه مأمور سیای آمریکایی است در شیراز با دشمنی و خصومت ضد آمریکایی مواجه بود و به عنوان عامل سیا مورد اتهام واقع شده بود، اما به تدریج با همکاری دوستانمان در اونجا در اون دانشگاه با چنین مواردی برخورد نداشته است. اخیراً دانشگاه تصمیم گرفته زبان انگلیسی را به عنوان زبان اصلی آموزشی در کلاس‌های دانشگاه هر طور شده حفظ کند، که درساشون هم به زبان انگلیسی، چون اینجوری بود دانشگاه شریف و دانشگاه شیراز اینا اصلا همه استادا به زبان انگلیسی، عمدتاً هم خارجی بودن، غربی بودن، یعنی ما برای خیلی از رشته‌ها استاد ایرانی اصلا نداشتیم. در روحیه جوانان دانشجو و تحصیل کرده ها باید موجی از ناامیدی و یأس نسبت به انقلاب پیش بیاید، همان گونه که دیروز یک پزشک اشاره کرد این انقلاب نیم بند و به درد نخور است. اکثر آنها گفت اکثر دوستان من احساس میکنند امیدهایمان در مورد آزادی توسط مذهبیون افراطی و شخص خمینی که در رأس قدرت است از بین رفته. اعتقاد به این مسئله که ایالات متحده به درگیری‌ها، اختشاشات خیابانی و تیراندازی‌ها در ایران دامن می‌زند در سطح وسیعی پخش شده است و هر گونه اعتراض علیه این عقیده نادیده گرفته می‌شود. کم کم توده‌های طرفدار امام انقلاب به این اعتقاد رسیده‌اند که بخشی از مقامات ارشد دولت، یزدی، قطب‌زاده، بنی صدر، امیر انتظام، عروسک‌های ما هستند، یعنی آمریکا. و در این حال بعضی میپرسند پس چرا آیت الله خمینی آنها را در حکومت وارد کرد؟ چرا اجازه داد اینا بیان تا مقامات بالا را بگیرن؟ میتوان نارضایتی از انقلاب را در بین بخشی از اقشار در دانشگاه مشاهده کرد، در حالی که اکثر مردم معتقدند خمینی نزدیکترین فرد به خدا و مرد صالحی است، جذبه و اقتدارش به طرز قابل ملاحظه‌ای بین اقشار متمایل به غرب افت کرده است. مردم عدم خوشحالی خود را از جو محدود کننده و محدودیت آزادی و تداوم اعدام‌های انقلابی در دادگاه‌های انقلاب ابراز می‌کنند. حالا مردمی که میگه همون اطرافیان و همفکر خودشونن دیگه. بعد میگه که از بهائی‌ها و یهودی‌ها باید استفاده کنیم و مواظب باشیم اینا ضربه نخورن، از هسته‌های اینا میشه استفاده کرد برای کارهای بعدی. خیابان‌های شیراز که همواره مشهور به آرامش، نشاط و عیش و نوش بودند، هماکنون در اوائل شب خالی هستند. اگرچه جو شهر خوشایندتر از شهرهای دیگر است، اما دیگر متاسفانه جای پارتی‌های آخر شب خالی است. باد سرد انقلاب شیراز را که تاکستان‌های انگور و شراب بود سرمازده کرده و کارگاه‌های مشروب‌سازی خانگی تا حدودی از کار افتاده اند. نگرانی در مورد ممنوعیت مصرف الکل و اجباری کردن حجاب افزایش یافته است. پیمانکاران خارجی ایران را ترک می کنند. تکنسیان های اسرائیلی که کارهای مهمی در کشور به دست آنها بود مجبورند بروند و مطمئنند که دیگر به این زودی مراجعت نخواهند کرد. مواد خام در ایران در دسترس نیست. صاحبان کارخانه ها در خطرند. باید این وضع میگه تشدید بشه. تحریم اقتصادی کشور بخوابه و فلج بشه. خشونت‌های خیابانی در خیابان‌های اصفهان کمی فروکش کرده. در تهران خیابان‌های تهران همچنان اختشاشات ادامه دارد. جمعیت ایران با توجه به رقابت‌های سیاسی مذهبی متشنج است. مدارس و دانشگاه‌ها باز است، اما فعالیتشان پراکنده و هر آن در معرض اختشاشند. از هنگام مراجعت من به تهران روزانه با همه دوستان سابق تماس گرفتم. همه مرتبطین ما تصدیق می‌کنند که در هفته‌های اخیر به تدریج خشونت خیابانی کم شده است، اما احتمال از سرگیری درگیری‌ها در خیابان‌ها و دانشگاه‌ها وجود دارد. متأسفانه دستگیری‌ها ادامه دارد. پاسداران انقلابی و جوانان افراطی در نیمه شب افراد زیادی را دستگیر می‌کنند. در ماه گذشته حداکثر 700 مورد دستگیری رخ داده است. بعضی از دوستان ما در این دستگیری‌ها ضربه خوردند.
در دانشگاه سنتی شریف یک سند دیگه، اون البته میگه دانشگاه آریامهر، میگه دانشکده باز است. این باز مأموریشونه که از داخل دانشگاه شریف داره گزارش میده برای سیا. میگه دانشگاه اصلی باز است، برخی دانشکده ها به واسطه امتحانات مشغول کارند، اما اکثر دانشجویان وقت خود را صرف بحث های سیاسی میکنند. دانشگاه اعلام کرده کلیه اساتید خارجی در پایان این ترم باید بروند و دیگر هیچ درسی را به زبان انگلیسی تدریس نخواهیم کرد، اما مشخص نکرده چگونه و از کجا متن فارسی برای دروس فنی خواهند آورد و استادشان کجا بوده است. خیلی ها انتظار دارند دانشگاه بسته شود. بعد میگه روی قضیه باید کار کنیم. وقتی اینا دوباره مجبور میشن چون متنای درسی ندارن، میگه اینا دوباره مجبور میشن به ما رجوع کنند. دوباره مجبور خواهند شد به ما رجوع کنند چون خودشون اهل تولید فکر نیستن. وقت راجع به شهرها ببینه نشن، راجع به اصفهان، راجع به اشخاص، من اسم میبرم تک تک، میگه فلان استاندار، فلانی که پزشک فلان جاست، فلانی که در اون حزبه، فلانی که شهر داره، فلانی که در فلان جاست، آقایی که اسم میاره. جزئیات مسائل اینا رو مامورای سیاه تحقیق کردن که اینا چند تا بچه داره، کجا شغل میگیره، حقوق چقدر، چی کار میکنه، گرایشش چیه، سابقش چی بوده، و بعد تو اینا میگه فلانی و فلانی رو باید روشون کار کنیم. بعد قضیه ترور آقای مطهری پیش میاد. آقای مطهری رو میدونیم، گروه فرقان رو نمیدونم شما میشناسین یا نه، چقدر میشناسین. عمدتا بچه مسلمانایی بودن با شعار اسلام روشنفکری عمل میکردن. آقای مطهری ترور میشه. افسر تهیه کننده گزارش گرازینی، متخصص امور اطلاعاتی، گزارش تایید شده توسط وابسته اطلاعاتی ایالات متحده در ایران، سرهنگ هالند، منبع منابع خبری محلی، عواملمون در داخل. جزئیات گزارش فوق العاده محرمانه. دستگیری برخی افراد جدید در خصوص ترور مطهری، 5 نفر دیگر به عنوان مظنون به ارتباط با ترور مطهری دستگیر شدند. تعداد افراد دستگیر شده در این ارتباط به 13 نفر رسیده است. بازجوهای انقلابی با تحقیق از آنان موفق شده اند اطلاعات و اسناد جدیدی راجع به این گروه زیرزمینی روحانیت ستیز کسب کنند. جزئیاتش هنوز منتشر نشده. 3 نفر از 5 نفر دستگیر شده مستقیما در ترور قرنی و مطهری دخالت داشتند. آنان فهرستی از رهبران ارشد افراطی ایران را تهیه کرده بودند که ظرف ماه‌های آینده باید ترور می‌شدند. این در حالی است که به گزارش منبع خبری دیگر ما در تهران، دیروز 15 نسخه از بولتن زیرزمینی فرقان رو عوامل ما میگه به دست آوردن که روی اون، در این بولتن انتقادات تند و گزندهی نسبت به روحانیت و سازش خمینی با شوروی مطرح شده است که چرا رفته با شوروی ساخته. این گروه، در گروه فرقان، در این بولتن ادعا کرده مبارزه با آخوندیسم و تضعیف سلطه روحانیت و خمینی بر کشور ادامه خواهد یافت. این مبارزه رو میگه ما ادامه میدیم. نیروهای پاسدار انقلاب به سرعت متهمین به مشارکت در ترور مطهری را دستگیر کردند. این دستگیری به مراتب سریعتر از دستگیری مظنونین ترور قبلی بود. به نظر میرسد نیروهای پاسدار کم کم وارد میشوند و اینان را حتی قبل از ترور زیر نظر داشتند. بعد میگه جزئیات اتفاقات شهر. دیروز ساعت فلان در تهران 2 تیراندازی اتفاق افتاد. ما بررسی کردیم اینا از کجا بود. دقیق فلان ساعت 5 نفر سوار فلان خودرو با فلان پلاک بودن. بعد گزارشش هم از نیروهای داخلی میگرفتن اینا. و آخرین گزارش، مطبوعاتی هایی که داخل ایران داشتن کار میکردن. من دو تا سندم از اینا بخونم. موضوع ملاقات با یک کسی بوده به نام علیرضا نوریزاده. این بچه یا خانواده مذهبی هم بوده، پدرش اصلا روحانی بوده و اینا. بعد این میاد دانشگاه و بعدم روزنامه‌نگار میشه و ساواکی میشه، اصلا عضو ساواک بوده، از ساواک حقوق میگرفته قبل از انقلاب و مبارزین رو لو میداده به ساواک و اینا. سردبیر مجله امید ایران و مجله فردوسی. ببین چی میگن. حالا یکی از دوستان میگفت این الان ایشون همین الان هم تو همین رسانه‌های خارجی و ماهواره‌ها و اینا یک سره تحلیل مسائل داخل ایران و این حرفا میده، از جمله تو همین قضایای انتخابات و مسائل اخیر خیلی فعال بوده. 20 اردیبهشت سندش جاسوس سیا میگه، میگه این با خواهش خودش هی خودشو به ما میماله، هی خودشو به ما نزدیک میکنه، هی التماس میکنه جلسه بذاریم. میگه وابسته مطبوعاتی ما در تهران روزن میگه که علیرضا نوریزاده سردبیر فصلنامه امید ایران در دفتر آژانس ارتباط بین الملل ایران در سفارتخانه با مأمور سیا ملاقات کرد. او معاون و سردبیر پیشین مجله فردوسی است و خودش خواستار این ملاقات هاست تا نگرانی و ترس خود را از جو سرکوبگرانه ضد روشنفکری خمینی و روحانیت افراطی اعلام کند. او گفت من از طرف نویسندگان ایران آزاد و دموکراتیک سخن میگویم و از اعضای فعال سازمان اتحاد برای آزادی هستم. نوریزاده گفت سیاست ما در مجلات، سیاست ما و دوستانمان در مجلات و مطبوعاتمان از دیرباز ایجاد راهی برای ابراز عقیده ایرانی‌های لیبرال و مخالف خمینی است. بدین ترتیب در سرمقاله این هفته خودم از شخصیت پرستی در ایران انتقاد کردم و از نظریه رهبری جمعی و شورایی دفاع کردم که معنای آن مخالفت صریح با خمینی بود و همه فهمیدند. بعد میگه نوریزاده با صراحت و با سماجت از ما خواستار کمک به دفاتر مطبوعاتی و فرهنگی خود و دوستانش میشود. ما نمیخواد بریم دنبالشون، اینا خودشون میان دنبال ما. میگه اسای پیله میکنه پول بدیم و به ما قول داده است که واسطه‌ای برای محافل میانه رو از طریق دستیابی به سخنرانان نامی آمریکایی شود، به خصوص به خاطر اینکه آنها میتوانند با آشنایی با طرز فکر ایرانی ها سخن بگویند. او به ما قول داد که او و دوستانش میکوشند از طریق مطبوعات و رسانه‌های خود ادبیاتی فراهم کنند و میان دانشگاهیان و روشنفکران ترویج کنند که به روند دموکراتیک غربی کمک کند و مقالاتی در مورد ناراضیانی چون سولژنیتسین فراهم کند. یک کسایی در شوروی مثل ساخاروف، مثل این شطرنجباز مشهور جهانی روس کاسپاروف و قبلش اون چی گفتم قبل رو؟ ساخاروف و یکی دوتا بعضی از اینا یا دانشمند یا یک ورزشکاری یا هنرپیشه‌ای خواننده‌ای مثلا یه چهره چیزی پیدا میکنن، چهره ادبی چیزی. در زمان شوروی این کارو میکردن علیه بلوک شرق، میگفت اینا رو میاریم اروپا آمریکا بهشون جایزه میدیم، یه جایزه بین‌المللی مثلا نمیدونم جایزه صلح نوبل، نمیدونم جایزه چی، از این جایزه های حقوق بشر، نمیدونم بهترین قلم تاریخ بشر، مثلا تو هنرمندترین سینماگر هستی در تاریخ بشر، تو بهترین صدا رو داری بین خوانندگان از اول خلقت از احابیل و قابیل تا روز قیامت، صدا از این بهتر نمیشه، تو بهترین طنز پردازی، تو بهترین نویسنده. میگه اینا رو پیدا میکنن در برابر همون کاری که در برابر شوروی کردیم، یالا بعد در برابر ایران میکنه. میگه بگردید چهره های ادبی، هنری، ورزشی، روشنفکری فلان اینا پیدا کنید، اینا رو جایزه بدید بهشون بیرون و اینا رو چهره کنید، سخنگوی نهضت دموکراتیک در ایران بکنید و خودتون هم ازشون حمایت کنید. میگه که این چیز نوریزاده به ما پیشنهاد کرد که ما این کارو ما در ایران کمک میکنیم، شما هم از بیرون برای روزنامه‌نگاران ایرانی فرصت پیش آید تا علارغم این اوضاع انقلابی بتوانند، میگه کاری کنید برای روزنامه‌نگاران ایرانی ما و دوستانمان فرصتی پیش آید تا علارغم این اوضاع انقلابی ما بتوانیم در آمریکا تحصیل کنیم، بورسی چیزی. خیلی از اینا اینجوریه دیگه، زود آقا مثلا این کارو بکن، 6 ماه کارتو بکن، بعد بجاش بیا آمریکا، مثلا بیا انگلیس فلان دانشگاه فلان اداره فلان جا مشغولت میکنیم، یک حقوقی بهت میدیم، بیا اینجا، بیا بعد اینجا علنا توی رسانه ها و اینا کار کن. میگه کمک بکنید که بعضی روزنامه‌نگاران دوستان ما بین روزنامه‌نگاران ایرانی بتونن در آمریکا تحصیل کنن تا مقدمات خنثی‌سازی نیروهای ضد دموکراتیک شدیداً سیاسی موجود در ایران فراهم آید. وابسته مطبوعاتی سفارت سیا گفت به نوریزاد بهش گفت که با براه افتادن بایگانی بیسیم و اطلاعات بیسیم به زودی شما و دوستانتان در مطبوعات و محافل روشنفکری ایران خواهید توانست با ما ارتباط مستقیم داشته باشید و بعضی از نیازهای مورد لزوم شما را سریعتر برآورده خواهیم کرد. میگه کم کم ارتباط بیسیم هم برقرار میکنیم. بعد میگه هر دو هم مأمور سیا هم یارو توافق کردند هفته بعد هم ملاقات کنند و در رابطه با نیاز آقای سردبیر باید پاسخهای عملی تری تعریض شود. عملی و همچی قلمبه دسته پول آماده باشه. میگه به ما قول داد، در پایان ملاقات به ما قول داد که دوستان ما یک روزنامه جدید صبحگاهی فارسی زبان مستقلش جالبه و واقعی به نام روزنامه صبح بامداد تهیه میکنن. اون روزها شما نبودید یادتونه، اون روزها چند تا روزنامه بودن همون اول انقلاب، خیلی گستاخ علیه امام و انقلاب و اصلا علیه ارزش‌های اسلامی اینا میگفتن. امام هم تو صحبتش گفت امام 7-8 ماه آزادی مطلق داد، اول انقلاب اصلا آزادی مطلق داد دیگه. اینا آمدن دعوت به جنگ‌های خیابانی و فحاشی به اسلام و به پیغمبر و کاریکاتور و چه اینا و درگیری‌های خیابانی و دفاع از جنگ‌های تجزیه طلبانه و دفاع از آمریکا، که بعد معلوم شد اسناد درآمد که اینا همه بودجش از کجا میومد. بعد امام دیگه یه مرتبه دستور داد ظرف یکی دو شب تمام اینا رو همه رو با هم بستن و اسنادشون هم اصولانه درآمد. میگه روزنامه بامداد در اومده، روزن وابسته مطبوعاتی روز چهارشنبه 9 می میگه روحبانی سردبیر بامداد را در ساختمان سه طبقه ای که اخیراً برای پوشش ملاقات‌های من اجاره کرده این در تهران با یک جلسه گرم تاجر معابانه از او پذیرایی کردیم. روحبانی سابقا معاون سردبیر روزنامه بدنام و مرده رستاخیز، روزنامه ساواک بود زمان شاه، تصدیق کرد که او میخواسته به خوانندگانش بگوید نگوید که روزنامه از کارکنان سابق رستاخیز تشکیل شده، مردم نباید بدونن چون بدنام میشه. ما از متجاوز از چند صد نفر از دوستان مطبوعاتی و رسانه‌ای خود را کمک گرفته ایم و بسیج کرده ایم که عمدتاً در حزب رستاخیز و ساواک کار میکردن و یا با چپی‌ها کار میکنن. برای ادامه کار روزنامه خیلی فوری برای مدت 3 ماه پول لازم داریم. قول داده است که برای سود بردن اگر تیراژش به 150,000 نسخه در روز برسد، حداقل 2 صفحه کامل آگهی داشته باشد. گرچه برای قضاوت زود است، ولی تیراژ روزنامه به زودی خرج خود را در خواهد آورد، ولی شما باید کمک کنین را بیفته. این میگه تیراژ روزنامه اکنون 100,000 است، میزان آگهی به مقدار مطلوب نرسیده. گفت سیستم توزیع به ما کمک کنید. به آمریکا میگه که به ما کمک کنید سیستم توزیع روزنامه‌مون در ایران تقویت شه. گزارش از شهرستان‌ها میرسد که روزنامه بامداد بهتر از روزنامه آیندگان به فروش میرسد و خط مشی صریحی در مورد مواضع میانه روی ضد خمینی دارد. روحانی تاکید کرد من توانستم بیش از 60 نفر نویسنده، مقاله نویس، هنرمند و روشن فکر را در داخل کشور سازماندهی کنم و برای آنها روشن کردم که نظرات سیاسی ما و شما نباید در چارچوب ایدئولوژیک باشد. ما باید به منافع بزرگتری بیندیشیم. روزنامه‌های دیگه هم هستن که حالا من دیگه به همش نمی‌رسم. این نمونه‌ها رو خوندم که ببینید اینها 30 سال پیش، برادران خواهران آخرین جمله‌ام، اینا 30 سال پیش در همین تهران از همین ساختمون داشتن هدایت میکردن، برنامه‌ریزی میکردن در تهران، قم، شیراز، اصفهان، مشهد، جزئیات پشت پرده احزاب سیاسی رو کار میکردن. تو دانشگاه‌ها از درون تک تک دانشگاه گزارش داشتن، تصمیم میگرفتن این هفته فلان دانشگاه چی شد، چه کار کنیم، چی بشه. توی هنرمندا، تو روحانیون، تو روشنفکرا، تو سیاستمدارا، تو دولت، تو مجلس، تو شورای انقلاب اینا میگشتن، آدم پیدا میکردن و اینا رو سازماندهی میکردن به وسیله عواملشون. این 30 سال پیش بوده که تازه آمریکا غافلگیر شده بوده. حالا سوال من اینه، بعد از 30 سال تجربه و پیچیدگی‌های تکنولوژی جاسوسی و نفوذ و برنامه‌ریزی و رسانه‌ها که نسبت به اون موقع قابل مقایسه نیست، این رسانه‌ها الان 100 برابر اون موقع قوی شده. این ساده لوحی نیست کسی فکر کنه اتفاقاتی که میفته تو کشورهای مختلف اسلامی، حالا یکیش هم ایران، تو پاکستان این انفجارهایی که تو پاکستان میشه، اتفاقاتی که تو عراق میفته، تو فلسطین، تو لبنان، اینا ساده لوحی نیست کسی فکر کنه اینا عادیه، یعنی دشمن دست نداره تو این مسائل. البته علت اصلی خودمونیم، جهل ما، عدم تعادل ما، عدم بصیرت سیاسی، اینا همه بستر سازی میکنن، ولی اونا روی بسترها سرمایه گذاری کردن و دارن کار میکنن. شما مسائلی که الان در کشور و در دانشگاه های ما جاریست، اینو به نظرم باید با دقت زیر نظر داشته باشید. من نمیخوام بگم این بچه ها و سیاهی لشکر ها رو مثلا متهم کنید آقا اینا همه جاسوسن، الان همین بچه که فلان چیز میگه این حتما جاسوسه، نه، بسیاری رو ساده لوحی، رو صداقت، بی اطلاعی چیزی رو میگن کار میکنن. اینا سیاهی لشکرن، همون که خودش میگه باید اقشار خاکستری هم فعال کنیم. اما مطمئن باشید وقتی 30 سال پیش از داخل دانشگاه تهران و دانشگاه مشهد و شیراز و اصفهان و شریف و اینا گزارش روز به روز میاد، طولانی جاسوسی میامده همینجا، امروز مطمئن باشید گزارش های 10 بار دقیق تر و به ساعت گزارش میدن اتفاقات رو. هم رسانه ها هم امکانات اینا. ما باید روی قضیه هوشیار باشیم. ببخشید هم بحث طول کشید، هم از نماز و روزه و دین و ایمان و همه چی شما رو انداختیم. صلوات باشه.